بحث پنجم، قسمت هشتم. همه دولت‌های استعمارگر و مخصوصاً آمریکا که اینک دهان باز کرده و با اشتهای شدیدی برای بلعیدن مسلمین خود را آماده کرده است، مفسد و فتنه‌جو و شیطانند. الکفر ملت واحده، کفر با تمام مراتب و لوازم و محتویاتش آیین واحدی است. ولی انگلیس‌ها به خصوص دشمنی خاصی با اسلام دارند. کلمات و خطابه‌ها و نوشتجات سید جمال الدین اسدآبادی به خوبی از این مطلب پرده برمی‌دارد. در کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب آمده است: اما سید انگلستان را نه تنها قدرتی استعماری بلکه دشمن صلبی مسلمانان می‌دانست و معتقد بود که هدف انگلستان نابودی اسلام است. چنانکه یک بار نوشت که انگلستان از آن رو دشمن مسلمانان است که اینان از دین اسلام پیروی می کنند. انگلستان همیشه به نیرنگ های گوناگون می کوشد تا بخشی از سرزمین های اسلامی را بگیرد و به قومی دیگر بدهد. گویی شکست و دشمن کامی اهل دین را خوش دارد و سعادت خیش را در زبونی آنان و نابودی دار و ندارشان می جوید. او دستاندازی‌های فرانسه را به تونس نتیجه مستقیم سیاست گسترش جویانه انگلستان در مدیترانه می‌دانست. یک نتیجه بینش ضد انگلیسی سید، تمایل او به این بود که اسلام را دین پیکار و سخت کوشی بداند و از این رو به روی فریضه جهاد بسیار تأکید کند. به نظر او در برابر حکومتی که مصمم به نابودی اسلام است، مسلمانان راهی جز توسل به زور ندارند. بدین جهت بر همه آن گروه از رهبران دینی مسلمانان که به تعالیم اسلامی رنگ مسالمت جویی و سازشگری می‌دهند سخت می‌تاخت. به همین گونه سید تعصب دینی را می ستاید، زیرا آن را مایه یگانگی و سرفرازی هر قوم در دفاع از حق خیش می داند و بر کسانی که آن را مانع پیشرفت اهل دین به سوی تمدن می شمارند حمله می کند. ولی در این حال می گوید که تعصب صفتی همچون صفات دیگر انسان است، حد اعتدالی دارد و افراطی و تفریطی. اگر در حال اعتدال نگاه داشته شود، از صفتهای پسندیده و گرنه نکوهیده است. به هر حال تعصب دینی با تعصب نژادی فرقی ندارد، الا آنکه از آن پاکتر و مقدستر و سودمندتر است. ولی چگونه است که تعصب نژادی به نام وطن پرستی ستوده و پسندیده است، اما تعصب دینی عیب دانسته می شود؟ روشن است که اروپاییان چون اعتقاد دینی مسلمانان را استوارترین پیوند میان آنان می‌بینند، می‌کوشند تا به نام مخالفت با تعصب این پیوند را سست کنند، ولی خود از هر گروه و کیش به تعصب دینی گرفتارند. چنان که مردی آزاداندیش چون گلادستون، نخست وزیر انگلیس، با آنکه رسماً متدین نیست، از مسیحیت با تعصب دفاع می‌کند، مخصوصاً در برابر اسلام، و هر سخنی درباره اسلام گفته ترجمانی است از روح پطرس راهب، یعنی بازنمای روح جنگ‌های صلیبی. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام چنین آورده است: در سرود ایتالیایی آمده است: ای مادر، بر من درود بفرست، مرحبا بگو و گریه مکن، بلکه بخند و آرزو داشته باش. آیا نمیدانی که ایتالیا مرا فرا خوانده است و من عازم رفتن به سوی طرابلس هستم؟ با حالت خوشحالی و مسرت برای آنکه خون خود را در راه نابودی امت ملعونه بذل کنم و برای آنکه با دیانت اسلامیه که دختران باکره را برای سلطان انتخاب می کند جنگ نمایم. اینک من با تمام توان و قدرتم در محو و نابود ساختن قرآن کارزار می کنم. کسی که در راه ایتالیا نمیرد حقا از مجد و بزرگی بهره‌ای ندارد. ای مادر، خود را محکم و استوار بگیر. به یاد بیاور کارونی را که تمام فرزندانش را در راه وطن داد و اگر کسی از تو پرسید که چرا برای فرزندت عزادار نیستی، در پاسخش بگو او در راه محاربه با اسلام مرده است. تبل می کوبد. ای مادر، من هم رفتم. آیا صدای غوغای جنگ را نمی شنوی؟ بگذار من با تو معانقه کنم و بروم. در حادثه پنجاب یکی از انقلابیون را به سوی توپی بردند که در آن بیش از مقدار معتاد باروت به کار رفته بود و آتش را بر او گشودند و جسمش تکه تکه شده هر قطعه‌اش به گوشه ای پرید. ژنرال نیکلسون در نامه‌ای که برای ادوارد می‌نویسد می‌گوید: برای ما فرض است که قانونی وضع کنیم که به ما اجازه دهد تا انقلابیون را زنده زنده آتش بزنیم و یا پوست بدنشان را بیرون کشیم، زیرا که آتش انتقام در سینه‌های ما شعله می‌زند و تنها با بدار کشیدن خاموش نمی‌شود. از این گذشته عادت امت‌های شرقی آن است که حکومت‌ها را به حساب نمی‌آورند و از آنها خوفی ندارند مگر آنکه حکومت‌ها دارای قدرت قاهره باشند. و مدیر اتصار درباره آن دوره نوشت که جمیع افسران انگلیسی در پنجاب برای ترساندن مردم از آنکه مبادا بر انقلاب جرأت کنند، ابتداً دست به فجایع و فضایع دراز می‌کردند. ولاممسون به سر هنری کلتن درباره بعضی از زندانیان مسلمان میگوید که شبی یک نفر از سپاه ما آمد و بعد از اداء سلام نظامی گفت: امیدوارم که سری به زندانیان بزنید. من در همان حال برخاستم و به سوی زندان رفتم. دیدم همه آنها را به زمین بستند و در حال جان دادنند و بر بدنهایشان آثار داغ کردن با مس گداخته بر روی آتش مشهود است. دل من به آن حالت دلخراش ایشان رقت کرد و برای آن که آنها را از این عذاب علیم رها سازم، هفتیر خود را بیرون کشیده و آتش را به روی یکی یکی از آنها گشودم. لفتنانت ماجدن راجع به حادثه‌ای میگوید: روزی دیدم که دو نفر انگلیسی و سیک با همدیگر به یک نفر عسکر هندی با دشنه میزنند، ولیکن آن دشنه ها او را نکشت. در این حال هیزم جمع کردند و در آن آتش انداختند. چون آتش افروخته شد، آن مرد هندی مسکین را در آن افکندند. آنگاه با شادی و سرور هرچه بیشتری آمدند و شروع کردند به تماشا نمودن. مستر گلادستون که از مشاهیر انگلستان است میگوید: واجب است اعدام قرآن و پاک کردن اروپا را از مسلمین. و لرد سالیسبوری که از عظمای انگلیس است میگوید: واجب است آنچه را که هلال احمر از صلیب سرخ گرفته است برگردانده شود بدون عکس. و فرانسویان در تونس و الجزائر از مسافرت با مسلمین در قطار راه آهن استنکاف می نمودند و کیجون یونانی ندا داد که باید کعبه را از بن بردارند و قبر معظم رسول خدا را به موزه لوور نقل نمایند. و یک بار حادثه ای اتفاق افتاد که یک نفر از تجار فرانسوی با چهار نفر از اهالی غرب آفریقا معامله تجارتی کرد و مقدار کمی طلبکار شد. چون به نزد ایشان رفت و طلب خود را خواست، آنان قدری مهلت خواستند تا آن مال را گرد آورده به وی بپردازند. او امتناع کرد و با شدت هرچه بیشتر طلب خود را خواست و شروع کرد به شتم کردن و زشت گفتن و سپس هفت تیر خود را کشید و به روی یک نفر از آنها گشود و او را کشت. چون آن ستن دیدند که رفیقشان در خون غلط می‌خورد، قاتل فرانسوی را گرفتند و هفت تیر را از دستش بیرون کشیدند و خواستند او را ببندند و تسلیم حکومت کنند، اما نتوانستند چون به واسطه ای از دستشان گریخت و این عمل را به مقر حکومت گزارش داد و از آن سه نفر شکایت کرد. حکومت دنبال آنان فرستاد. چون آن سه نفر در محکمه فرانسوی حاضر شدند و قاتل نیز احضار شد و اقرار به قتل خود کرد، محکمه فرانسوی حکم به اعدام این سه نفر نمود. به جهت آن که مرد قاتل فرانسوی را در اثر کشتار رفیق مقتولشان زده بودند. فردای آن روز آن ستن را به خارج شهر برده و به درختان بستند و سرباز فرانسوی تیر را بر روی آنان گشود تا همگی جان دادند و بدون آنکه اجسادشان را دفن کنند آنها را به همان حال باقی گذاشتند. و همچنین میگوید همانطور که صلیبیون شرق را با حملات متوالی خود تهدید کردند، همینطور برای بیرون کردن مسلمین از اندلس پس از گرفتار نمودن ایشان را به تفرق و انحلال موفق آمدند. صلیبیون از شام خارج شدند به ترصد آن که در ظروف و شرایط مناسب با حمله مجدد آن را بگیرند، به علت آن که دشمنی آنها با مسلمین فتور ندارد. صاحب مجله العالم الاسلامی فرانسوی می گوید تمام عالم مسیحیت با اختلاف امتها و گروههایشان از جهت آیین و ریشه و جنسیت در دشمنی و عداوت سرسخت با جمیع شرقیها و بالاخص با خصوص مسلمین دشمن مقاوم و برپا ایستاده می باشند. تمام دولت‌های نصرانی مذهب در از بین بردن و نابود ساختن ممالک اسلامی با همدیگر دشمنی متحد و مشترک دارند. تا جایی که توان و قدرت دارند آن ممالک را هلاک نموده از صفحه روزگار براندازند. روح صلیبیت در سینه‌های مسیحیان همچون آتش در میان خاکستر پنهان است، و روح تعصب همچون افعی قتاله زبان کشیده مهاجم پیوسته تا امروز در دلهایشان همانطور که در دست پطرس ناسک سابقاً بوده است شعله می زند. بنابراین همیشه و به طور مداوم تعصب در عناصر نصرانیت مستقر و متمکن گردیده، در احشا و بطون آن غلغل می زند و در هر رگی از رگهای بدنش جاری و ساری است. مسیحیت پیوسته با اسلام با نظر عداوت و حقد و تعصب دینی زشت و هلاک کننده می نگرد. به حقیقت این امر و نتیجهش در بسیاری از شؤون خطیره و مواضع مهم و بزرگ به طوری قرار گرفته است که قوانین و دستورات دول جهانی نصرانیت چنان است که با امتهای اسلام معامله مساوی نمی نمایند و آنها را در جمیع شؤون با نصارا برابر نمی دانند. دولت‌های مسیحی در بغض و عداوت و هجومشان بر ممالک اسلامی و بر ذلیل کردن و وادار ساختن آنها بر ناملائمات و امور ناگوار بدین عذر خود را منتهل می‌کنند که کشورهای اسلامی در انحطاط و پستی به درجه‌ای سقوط دارند که خود قادر بر انجام شؤونشان نیستند و از همه اینها بالاتر آن است که این دولت‌های مسیحی پیوسته چشم خود را باز گذارده و از طرفی به همین ناحیه‌ای که ذکر شد می‌دوزند و از طرف دیگر به هزاران وسیله حتی به جنگ و سلاح و آتش متشبث می‌شوند تا هر حرکت و نهضتی را که مسلمانان در بلادشان و دیارشان بخواهند در راه اصلاح و نهضت به کار برند آن را نابود ساخته به کلی ریشه‌کن سازند. تمام ملت‌های مسیحی متفق الکلمه و متحد هستند در عداوت با اسلام و روح این عداوت در کوشش و سعی آنها به صورت جهد و جد مختفی و پنهان پیوسته و به طور مداوم در نابود ساختن و هلاک نمودن عالم اسلام متمثل است. مسیحیت مشاعر و مدارک فهم و شعور و آمال و آرزوها و رغبتها و اشتیاقهایی که در سینه هر شخص مسلمانی جولان می کند می گیرد و سپس آن را به صورت سخریه و استهزا و عبس و تنقیس و کوتاهی فکر و اندیشه جلوه می دهد و متمثل می نماید. آنچرا که فرنگیان در نزد ما شرقیان تعصب مذموم و ناپسند و حرام می دانند، در بلاد و وطنهای خودشان اباء نفس و بزرگواری و کرامت و شرف و عزت ملی و قومی خود می دانند. بانچه را که در میان خودشان و شهرهایشان به عنوان غیرت ملی و طائفگی مبارک و قومیت مقدس و وطنیت معبود و محبوب به شمار می آورند، در شرق آن را غلو ناپسند و افراط و زیاده روی در حب وطن می دانند و مضر و موجب مقت و دشمنی با اجنبی غربی می شمارند. منقول از مقاله‌ای تحت عنوان الجامعة الإسلامية والجامعة التركية که در مجله العالم الإسلامی در مارس سنه 1913 درج شده است و نویسنده مقاله گفته است آن را از مسلمانی مورد وثوق، کبیر المنزله و عظیم الشأن اخذ نموده است. انتها کلام احمد امین. و به همین جهت سید جمال الدین قرآن کریم را یگانه کتاب حیات بخش عالم انسانیت می داند و علت ضعف و زبونی مسلمین را سستی در عمل به قرآن و راه نجات و قدرت و حیات مجددشان را فقط رجوع و عمل به همین قرآن می داند. در کتاب شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی گوید، سید برای بار دوم به مصر می رود و 10 سال در مصر درنگ می کند و شاگردانی تربیت می نماید و به تدریس مشغول می شود و بحث ها می کند و خطبه ها می خواند. از جمله خطبه مشهوره اوست که در باب رجوع به قرآن آمده است. البته خطبه بسیار غرا و به زبان عربی است، ولیکن ما ترجمه آن را در اینجا ذکر می کنیم. بارلاها گفته توست والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، با آنان که درباره ما جهاد کنند ما البته راه‌های خودمان را به آنها ارائه می‌دهیم و البته خداوند با احسان کنندگان است و کلام تو محض حق است، از آنجا که دعوت من و اجابت این نفوس زکیه خالصاً مخلصاً لوجهک الکریم بود، مرا به موجب گفته حق خودت به سبیل هدایت راهنمایی فرمودی. آقایان، مدینه فاضله انسانی و صراط المستقیم سعادت بشری قرآن است، گرامی دستور مقدس که نتیجه شرافت کل ادیان حقه عالم و برهان قاطع خاتمیت مطلقه دین اسلام الی یوم القیامه و ضامن سعادت دارین و فوز نشأتین است. آه چسان از فرط غفلت مهجور شده. گرامی دستور مقدس که مختصر شراره از قبسات انوار مزیعش عالم قدیم و دنیای جدید را به آن حقارت به این تمدن رسانید. آه چسان فواید امروز آن از فرط جهل و غفلت منحصر در امور ذیل شده است. تلاوت بالای قبور شبهای جمعه، مشغولیت صائمین، زباله مساجد، کفاره گناه، بازیچه مکتب، چشم زخم، نظر قربانی، قسم دروغ، مایه گدائی، زینت قنداق، سینه‌بند عروس، بازوبند نانوا، گردنبند بچه ها، حمائل مسافرین، سلاح جنزده ها، زینت چراغانی، نمایش طاق نصرت، مقدمه انتقال اسباب، حرز زورخانه‌کار، مال و تجاره روسیه و هند، سرمایه کتاب فروش ها، سرمایه گدائی زنان بی تقوا و مردان بی سر و پا در معابر. آه وا اسفا، یک سوره والعصر فقط که سعای بیش نیست، اساس نهضت یک دسته اصحاب صفه گردید که از فیض مقدس همین مختصر سوره مبارکه شرکزار بتخانه مکه را قبل از هجرت بستان وحدت و یزدانخانه بطحا نمودند. آه وا لهفا، این کتاب مقدس آسمانی، این گرامی تصنیف حضرت سبحانی، این مایه کل سعادات انسانی از دیوان سعدی و حافظ و مثنوی و ابن فارض امروز کمتر محل اعتنا و مورد اهتمام است، که در هر مواعظ و معانی عرشی و فرشی از او استفاده کنند. برعکس، در جمعی که یکی از منسوجات شعریه خوانده می شود، نفسها از ته دل کشیده، چشمها، گوشها و دهنها برای او باز مانده و چه اندازه قرآن برعکس که هرگز در هیچ جا با قیل و قال فکر و کار کسی مزاحم نخواهد بود. ای و حق که سبحانک اللهم انت القائل و قولک حق نسوا الله فانساهم انفسهم. آری سوگند به حق خودت که منزهی تو ای پروردگار من، تو گفته‌ای و گفتت حق است، ایشان خدا را فراموش کردند و خداوند هم بر اثر این فراموشی خودشان را از یادشان برد، تو را فراموش کردیم، تو هم آینه قلوب ما را از انعکاس توفیق حقایق ذکر مقدست محروم نمودی. سبحانک اللهم و قولک حق، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آری پاک و منزهی ای پروردگار من و گفتارت حق است. خداوند نعمت را بر مردمی تغییر نمی دهد تا زمانی که آنان حالات خودشان را تغییر دهند. وجه نفوس خودمان را از اطاعت مقدست برگرداندیم، تو هم سعادت و شرافت ما را به ذلت و نکبت تبدیل فرمودی. علیکم بذکر الله الاعظم و برهانه الاقوم، فانه نوره المشرق الذي به يخرج من ظلمات الهواجس و يتخلص من اتمت الوساوس. بر شما باد به عظیمترین ذکر خدا و قویمترین و استوارترین حجت و برهان او، زیرا این قرآن است که نور درخشان و تابناک و موج دهنده و نورافشان کننده است که به واسطه او از تاریکی های خاطرات و افکار پریشان که دل را آزار می دهد می توان خلاصی جست و از وسوسه ها و آراء پست و پایین شیطانی که همچون شب تاریک ضمیر انسان را فرا گرفته است می توان رها شد. و هو مصباح النجاح، من اهتدا بها نجا و من تخلف عنها هلک، و هو صراط الله القویم، من سلکه هدی و من احمله غوا. و قرآن است که چراغ راه هدایت و نجات است، کسی که بدین چراغ نجات راه جوید راه یابد و کسی که روی گرداند هلاک شود. اوست که صراط استوار و پا بر جای خداست، کسی که در این راه گام نهد به منزل می رسد و کسی که بی اعتنا باشد گم و گمراه می گردد. علیکم بالفوز ممن تسر من لعالی مقالات صاحبه علیه السلام لقوله صلوات الله علی قائله اذا اراد الله بقوم سوءا قل فیهم العمل و کسر فیهم الجدل. بر شما باد که از گوهرهای ریزان گفتار آورندش که بر وی سلام و درود خدا باشد بهره‌مند شوید، آنجا که گفته است که صلوات بر گویندش باد. چون خداوند برای مردمی اراده بدی داشته باشد، عملشان کم و گفتار و جدالشان زیاد می شود. و قوله علیه السلام، ثلاث لا یقل قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل فیه و نصیحت لامراء المسلمین و لزوم جماعتهم. المسلمون تکافع دماؤهم ادناهم، یسعى بذمتهم من والاهم و هم ید علی من سواهم. و نیز گفته است، سه چیز است که در اثر عمل به آن بر روی دل مرد مسلمان زنگار کدورت نمی گیرد. کارهایش را از روی قصد و نیت خالص برای خدا به جای آورد، به امرا و حاکمان مسلمین اندرز و پند و نصیحت دهد و پیوسته با جماعت آنها باشد و کنار نرود. تمام افراد مسلمان از جهت ارزش خون و قیمت جان برابرند و بنابراین پسترین آنان هم ارزش با شریفترین آنهاست. کسی که در ولایت آنها خود را پیوسته است باید در ادای تعهد و پیمان آنها مساعی خود را به کار بندد و تمام مسلمین حکم دست واحدی هستند در مقابل تعدی و تجاوز کسی که از ایشان نیست. و قوله علیه السلام لا یزال الامر فی امتی ما لم یتخلقوا به اخلاق الفرس و اشباه هذه الغرر الظاهره التي تزمن واحده منها سعاده الامم كلها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و نیز گفته است همیشه امر ریاست و حکومت و سیادت در امت من است تا زمانی که به اخلاق پارسیان آلوده نشوند. و دیگر نظیر این گفته های درخشان که از آن حضرت وارد شده است که هر یک از آنها به تنهایی ضامن سعادت و کامیابی تمام امت هاست و درود خدا باد بر شما و رحمت او و برکات او. این خطبه را سید بخواند و از کرسی خطاب پایین آمد در حالی که یک ثلث از اعضاء انجمن غش نمودند و بقیه را هم حالی نمانده. سید بزرگوار به گریه می آید و هی می گوید ای و حقک اللهم نسیناک فانسیتنا. هی می گوید و تکرار می کند تا اینکه می افتد و غش می کند. 3 ساعت در انجمن حالت غشوه و شیون حکم فرما بوده تا آنکه حسن اتابک داماد خدیو مصر یعنی پادشاه مصر به وسیله اطریات سید و اعضاء انجمن را به هوش می آورد و سپس سید برای عمل به قرآن انجمنی با موادی تشکیل می دهد که به طور حیرت آور مؤثر بوده و مدت 9 ماه و چند روز طول می کشد و سپس امراء مصر و انگلیس ها آن را به هم می زنند و سید را از مصر بیرون می کنند. شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی که به قلم میرزا لطف الله اسدآبادی و مقدمه ای از حسین کاظم‌زاده به طبع رسیده است. البته این مقداری که ایشان از خطبه سید آوردند و ما در اینجا ذکر نمودیم بعضی از خطابه اوست که در صفحه 28 تا صفحه 30 از این کتاب همشیرزاده مؤلف از کتاب گفتار خوش یارقلی تألیف شیخ محمد محلاتی غروی آورده است. بدانجا مراجعه شود. مؤلف شرح حال و آثار سید در اینجا به دنبال مطلب فوق گوید باری در سال 1296 هجریه قمریه سید را با خادمش و شاگردش ابو تراب از مصر خارج می کنند. سید به هند می رود و در سنه 1298 رساله نیچریه را در رد دهریین نوشت و در بمبئی تب شد و در سنه 1300 از هندوستان به لندن رفت و بعداً به پاریس می رود و 3 سال در آنجا ماند و جریده فریده العروة الوثقی را به محرری شیخ محمد عبدو بر ضد پلتیک های انگلستان و اروپاییان در سال 1301 تأسیس و مجاناً به جمیع نقاط شرق فرستاد. ولی افسوس که 18 شماره از آن بیشتر منتشر نشد و سپس توقیف شد. و در حدود سنه 1303 از پاریس عازم مشرق زمین شد و ناصرالدین شاه توسط سنیع‌الدوله او را به تهران دعوت کرد. سید در سنه 1304 وارد تهران شد و ناصرالدین شاه پیشنهاد ریاست وزرایی و ریاست دارالشورا را به وی نمود، ولی او قبول نکرد و گفت من طالب دنیا و ریاست نبوده و نیستم و مقصود من فقط اصلاح امور مسلمین است. در سنه 1304 از تهران به روسیه می رود و 2 سال در شهر پترزبورگ می ماند و سپس به اتریش می رود و ناصرالدین شاه در سفر اخیرش به فرنگستان او را در وین ملاقات می کند و سپس با مواعید و مواثیقی و تعهداتی که می کند که به گفتار و عمل نماید، دو مرتبه او را به تهران دعوت می کند. سید به تهران می آید ولی ناصرالدین شاه نقض عهد می کند و به پیشنهادهای سید در امور اصلاحیه وقعی نمی گذارد. سید نیز علناً با او مخالفت نموده و در حضرت عبدالعظیم 7 ماه بست می نشیند. تا آنکه عاقبت به حکم ناصرالدین شاه میرزا علی اصغرخان صدر اعظم در سنه 1308 او را گرفته و با حالت مرض در زمستان سرد با قاطر به کرمانشاه و خانقین تبعید می کند و از آنجا حاکم بغداد او را به بصره می فرستد. سید از بصره یک کاغذ مفصلی راجع به تسلط انگلیس بر ایران و خریدن اراضی و استحکامات ایران و امتیاز تنباکو و عواقب وخیم آن و غفلت و جرم ناصرالدین شاه در این مسئله به مرحوم آیت الله مرجع تقلید وقت حاج میرزا محمد حسن شیرازی به سامر را می نویسد و از بصره به صوب لندن می رود. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام صفحات 139 و 140 گوید مسلمین باید بر اساس اسباب حرکت کنند تا پیروز شوند. خداوند به اسم مسلم یا نصرانی یا بت‌پرست نظر نمی کند بلکه فقط به اسباب اعتنا دارد و در مثل عربی وارد است و من سار علی الضرب وصل، کسی که از جاده برود به مقصد میرسد. تا آنکه میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تقدم مسلمین در مرحله اول و تأخرشان در مرحله اخیر و سپس نهضتشان در مرحله ثالث مجرد حوادثی بدون علل طبیعی نبوده است، فقط و فقط معلول علتها و اسباب طبیعی بوده است که صاحبان عقلهای قوی ادراک می کنند. به همین لحاظ بسیاری از مسلحین به جامعه اتحاد اسلامی مردم را فرا می خوانند و مقصودشان رابطه است که میان مسلمین در اقطار مختلفه از پارس و ترک و عرب پیوند دهد. و این کلمه یعنی اتحاد مسلمین در قرن گذشته برای اروپاییان کلمه موهشی بود. و آنچرا که مرحوم سعد زغلول گفته است که صفر با صفر می شود صفر درست نیست، بلکه صحیح آن است که بگوییم 5 ناقص در 5 ناقص می شود 25. هر یک از دول به تنهایی نمی تواند کاری بکند، ولیکن همگی با هم می توانند در برابر استعمار اروپا بایستند و از آنجایی که اروپاییان به تدریج و آهسته آهسته برای محق و نابودی مسلمین پیش می روند، سزاوارتر آن است که مسلمین برای دفع ناملایمات و پدیده های غم‌افزای استعمار به تدریج و آهسته پیش بروند. اولین کسی که در عصر جدید بدین مطلب ندا در داد سید جمال الدین افغانی بود، تا آنکه می گوید اروپا طاقت نیاورد بر جریده عروت الوثقی که سید جمال الدین در پاریس آن را منتشر می کرد و آن را بعد از صدور شماره 18 توقیف نمود و در صفحه 144 گوید انگلیس به فرانسه اشاره کرد تا جریده عروت الوثقی سید جمال الدین افغانی را توقیف نمایند، همانطور که در تمام اروپا از این جامعه اتحاد اسلامی انتقاد کردند و اعلان کردند تا آن را زشت و قبیح بشمارند. انگلیس و فرانسه دانستند که این اتحاد به جهت غیرت بر اسلام است، فلذا آن را ناپسند انگاشتند و آن را بزرگترین رذیله از رذایل اخلاقی دانستند و مسلمانان را ترسانیدند از چنین اتحاد به امید آن که مسلمین بترسند و آن را مکروه بدانند و از آن عدول نمایند، با آنکه این غیرت و تعصب فضیلتی است از اکبر فضائل که در مقابل تعصب نصارا بر ضد مسلمین قرار می گیرد. انتها. در کتاب تاریخ سامرا و در کتاب اعلام الشیعه با ادله فراوانی اثبات می کنند که سید جمال الدین ایرانی و شیعه بوده و اینکه بعضی از غربیین و مصریین وی را افغانی می دانند غلط محض است. در تاریخ سامرا نامه سید جمال الدین را از بصره به امام مجدد مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی راجع به قضیه تنباکو و احتلال دولت انگلستان اراضی ایران را مفصلا می نویسد. آنگاه مؤلف این تاریخ گوید شکیب ارسلان در تعلیقه خود بر کتاب حاضر العالم الاسلامی گوید فکان هازن ندا و من السید الحسینیه من اعظم اسباب الفتوى التي افتاها ذلک الامام به بطلان هاز الامتیاز و ازترت الحکومت الفارسیت و خوف انتقاض العامت الى الغائه. این ندای بلند از این سید حسینی از بزرگترین علل و اسباب فتوایی بود که آن امام درباره بطلان امتیاز تنباکو صادر کرد و حکومت ایران از ترس و دهشت مخالفت و تمرد و در هم شکستن عامه مردم حکومتش را مضطر و مجبور به الغاء آن گردید. انتها. ولیکن علامه سید محسن عاملی گوید امام مجدد شیرازی چون مطلع بر اعطاء امتیاز به دولت بریتانیا شده بود، قبل از وصول نامه سید فتوای خود را راجع به تحریم تنباکو صادر نموده بود و تمام متن را آن مرحوم نقل کرده است. این جانب در رساله جداگانه و مختصری که نوشتم، درباره سید جمال الدین نظر خوشی ندارم و او را مرد الهی نمی دانم. گرچه مسلماً از نوابغ دهر و از فلاسفه عالی مقام بوده و در خطابه و عربیت ممتاز بوده و سعی وافری در تشکیل حکومت واحده و مرکزی برای مسلمین داشته است، ولی از این نمیتوان اثبات معنویت و حتی اسلام او را به معنایی که متداول و معروف است نمود و بالاخص از جواب خطابه ارنست رونان برمی آید که معتقد به نبوت انبیا و اتصال به عالم غیب نبوده است. او گرچه میل به اتحاد مسلمانان داشت، ولی در سایه ریاست و حکم و محوریت خودش و به همین جهت کامیاب نشد و در حال ذلت و سرفکندگی در ترکیه نزد سلطان عبدالحمید عثمانی جان سپرد. و از بسیاری از سخنان او مشهود است که تجدد و تغییر اسلام را می‌خواسته است، نه فقط تجدد و تغییر مسلمین را، و آرزو می‌کرده است کسی پیدا شود و زنجیرهایی را که اسلام بر مسلمین بسته است بگسلد و مسلمین رها شوند. و این سخنان جز غرور و جهل و نابینایی در واقعیات و حقایق محمل دیگری ندارد. آری درست، از زمانی که مسلمین شمشیر را غلاف نمودند، یعنی قرآن را در صندوق بستند، روزگار عزت و سربلندی خود را مبدل به دوران ذلت و سرفکندگی نمودند. قرآن است که میگوید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن و من اوفا به عهده من الله. به درستی که خداوند از مؤمنین جانهایشان را و مالهایشان را خریداری کرده است که در مقابل آن به ایشان بهشت عطا نماید، بدین گونه که آنها در راه خدا دست به کشتار و قتال زنند پس بکشند و کشته شوند، و این وعده حقی است که خداوند بر ذمه خود در تورات و انجیل و قرآن نهاده است. بنابراین کیست که در وفای به عهد خود از خداوند بهتر و وفا کننده تر باشد؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. بنابراین ای مؤمنین، بشارت باد شما را در این معامله و خرید و فروش که با خدا نموده اید و بدین قیمت و ارزش ثمن معامله که بهشت است در مقابل دادن جانها و مالها، و این است فوز و نصیب عظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. آن مؤمنین کسانی هستند که به سوی خدا بازگشت نموده توبه می کنند و عبادت خدا را به جای می آورند و حمد و سپاس وی را می گویند و در روی زمین به سیاحت و سیر در آیات آفاقیه او می پردازند و رکوع و سجود او را انجام می دهند و امر به معروف و شایستگی ها می کنند و نهی از زشتی ها و منکرات می نمایند و حدود و قوانین خدا را پاسداری می کنند و ای پیامبر مؤمنین را بدین مواهب الهیه بشارت بده. قرآن است که می گوید ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت و استقلال و سربلندی اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین دارد ولیکن منافقین نمی دانند. قاضی قضائی در شرح فارسی کلمات قصار پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله به نام شهاب الاخبار آورده است که الجنتو تحت ظلال سیوف، هست جنت به زیر سایه تیغ، شود از تیغ آب زهره میغ. بهشت زیر سایه شمشیر هاست، یعنی بدان کافران را به اسلام خوانند و بهترین همه شمشیرها ذوالفقار امیر المؤمنین و امام المتقین علی علیه السلام بود که خدای تعالی از بهشت فرستاد و چون آن حضرت پای بداشت تا همه بگریختند و وی علیه السلام یک ذره روی بنگردانید و به ذوالفقار کافران را می کشت، از هوا جبرئیل علیه السلام آواز داد که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، و مصطفی علیه السلام گوید که بازی حرام است الا سه بازی که حق تعالی حلال کرده است، یکی تیر انداختن، دوم اسب تاختن، سوم با حلال خیش بازی کردن. انتها. چقدر خوب و عالی نیمتاج خانوم رشتی در وقتی که روزها در گیلان ریخته و عرض و ناموس و مال و شرف آنها را مورد تجاوز قرار داده بودند، خطاب به مردان نموده و سستی و تکاهل آنها را سرزنش و به جهاد و دفاع دعوت می کند. شد پاره پرده عجم از غیرت شما، اینک بیاورید که زنها رفو کنند. نوحی زنو بباید و طوفان وی زنو تا لکه های ننگ شما شستشو کنند. نسوان رشت، زلف پریشان، گشاد مو، تشریح عیب های شما مو به مو کنند. اندر طبیعت است که باید شود ذلیل هر ملتی که راحتی و عیش خو کنند. مرد بزرگ باید و عزم بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنند. ایوان پی شکسته مرمت نمی شود صد بار اگر به ظاهر وی رنگ و رو کنند. آزادیت به دسته شمشیر بستند، مردان همیشه تکیه خود را بدو کنند. باری چون سید جمال به لندن می رود، در آنجا در سنه 1309 یک روزنامه عربی و انگلیسی به نام ضیاء الخافقین تأسیس می کند. انگلیس ها آن را توقیف می کنند. در این هنگام سفیر ترکیه از طرف سلطان عبدالحمید وی را به ترکیه دعوت می کند و بین او و سلطان صمیمیت و محبت زائد الوصفی پیدا می شود و سید درباره اتحاد دول اسلامی کوشش فراوان می کند و سلطان اجابت می کند. لیکن در عاقبت امر بین او و سلطان کدورت رخ می دهد و در سنه 1314 یا 1315 در ماه شوال به وسیله عمل جراحی که در حنک او به عمل آمد یا به وسیله سمی که به او خورانیده اند یا به موت حتف انف یعنی مرگ طبیعی از دنیا رحلت نموده است. سید در استانبول با آنکه سفره طعامش بر روی میزی بلند و به طرز فرنگی چیده میشد و مهمانان او همه با کارد و چنگال غذا می خوردند، او که میزبان بود تنها با 5 انگشت صرف غذا می کرد و وقعی به آداب و عادات زمان نمی نهاد. از آنچه آوردیم به وضوح روشن است که مقصد انگلستان تفرق و تشتت مسلمین است که به هر صورت و به هر شکل در هر زمان آن را عمل می کند و سید جمال الدین این واقعیت را به خوبی ادراک نموده بود و برای گریز از آن جز اتحاد مسلمین و تشکیل جبهه‌های حرب در صورت ضرورت برای حفظ کیان اسلام و برگردانیدن عزت آنها را به کانون اصلی و محور حقیقی خیش چاره‌ای نمی‌دید. بنابراین آنچه امروزه در میان اقوام مختلف دائر است از رواج اندیشه قومیت پرستی و ملیت پرستی که به آن ناسیونالیسم گویند در شکلها و قالبهای پان ایرانیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم و پان هندویسم و غیرها که در کشورهای اسلامی با وسوسه استعمار و تبلیغ ایادی و بلندگوهای آنان ترویج می گردد و همچنین تشدید و تقویت نزاع‌های مذهبی شیعه و سنی و ایضاً قطع نمودن سرزمین اسلامی و کشور پهناور عثمانی به صورت کشورهای کوچک و رقیب با یکدیگر همه برای مبارزه با آن اندیشه و فکر ریشه‌کن کننده استعمار یعنی اتحاد اسلام و به روی کار آمدن قرآن است. در اعیان و شیعه بعد از بحث مفصل در هویت و شخصیت سید جمال الدین اسدآبادی از قول شاگردش شیخ محمد عبدو نقل می کند که اما مقصده السیاسی الذی قد وجه الیه افکاره و اخذ علی نفسه السعی الیه مدت حیاته و کل ما اصابه من البلاء اصابه فی سبیله فهو انهاز دولت اسلامیت من ضعفها و تنبیهها للقیام على شؤونها حتی تلحق الامت بالامم العزیزه و دولت بالدول القویه. و اما هدف و مقصود سیاسی سید که افکارش را بدان متوجه کرده بود و کوشش درباره آن را در مدت حیاتش بر خود فرض و لازم شمرده بود و هر بلا و مصیبتی که بر او وارد شد در این راه و هدف وارد شد این بود که می‌خواست دولت اسلامی را از ضعفش رهانیده بر روی پایش قیام دهد و دولت را بفهماند و آگاه کند که باید بر شؤون خود قیام کند تا در نتیجه امت اسلام به امتهای عزیز و سرفراز برسد و دولت اسلام به دولتهای نیرومند و قوی ملحق شود. فیعود للاسلام شأنه و للدین الحنیفیه مجده و یدخل فی هذا تنکیس و دولت بریتانیا فی الاقطار الشرقیه و تقلیص و ذلها عن رؤوس الطوائف الاسلامیه و له فی عداوت الانکلیز شؤون یطول بیانها. تا اینکه اسلام به دوران شوکت و شأن از دست داده خود بازگردد و دین حنیف مجد و عظمتش را باز یابد و برای وصول به این هدف لازم بود که قدرت دولت بریتانیا را در اقطار و اکناف مشرق زمین واژگون کند و سایه شومش را از سر طوائف اسلامی بردارد و جمع نماید و سید در اداوت با راه و روش انگلیس ها داستان هایی داشت که شرح آن به طول می انجامد. اعیان و شیعه جلد 16 صفحه 264 و تمام مطالبی را که ما در اینجا راجع به روش سیاسی سید جمال الدین از شیخ محمد عبدوه آوردیم همه را میرزا حسین خان دانش اصفهانی مقیم اسلامبول در مکتوب خود که ملحق به شرح احوال و آثار سید نوشته میرزا لطف الله شده است به فارسی آورده و پس از آن گوید اما در اینکه آرزوی شهرت ذاتی و غرور نفس جبلی مدخلی بزرگ در این حرکات داشت جای هیچ اشتباه نیست. سید همواره خوش می داشت که با بزرگتر از خود بیاویزد و با قویتر از خود بستیزد. انتها. باری یکی از طرق بلکه میتوان گفت راه منحصر به فرد انگلستان در سیاست ایران و در سایر کشورها به واسطه افراد دست پرورده خود بود در داخل کشور به نام فراماسون که در هر جا به تناسب اوضاع و محیط آنجا با عنوان آزادی همه خرابی ها را به بار می آوردند و درست در خط تعلیم و مشی سیاست انگلستان قدم می نهادند. در تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس گوید آزادی در میان هر ملتی که بروز کرد آن ملت را به خون و آتش کشید و هستی آن را به باد داد و چنان آشوبی در آن مملکت پدید آورد که خوب و بد را به آتش بیداد خود سوخت. بدبختانه این آتش به خرمن ما نیز سرایت کرد و هستی ما را به باد داد. یکی از اسباب مؤثر نشر آزادی، برابری و برادری مجامع سری فراماسون است. من در فصل شستم شمه ای از تاریخ این مجامع سری را نوشتم. از اوائل قرن 19 هم های هر ایرانی متشخص که به اروپا رسید، مخصوصاً به لندن، او را به این محفل سری دعوت کردند و امضا گرفتند و او را برادر و برابر خواندند و مهر کردند و دهانش دوختند. این آدم دیگر دلباخته آزادگان می شد و خود را مطیع و پیرو دستور آنها می دانست. شاید یک روزی تاریخ صحیح این محفل که در ایران پیدا شده از قلم یک دانشمند و متتبع ایرانی نشر شود، ولی تا حال این موضوع در پرده استتار مانده و گاهگاه یک داستانهایی از آن نوشته می شود، ولی اصل موضوع دانسته نشده است. تا تاریخ نشر این مجلد از مجلدات تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس که جلد هفتم است و در سنه 1345 هجریه شمسیه مطابق با سنه 1386 هجریه قمریه می شود، کتاب مفصلی طبق نوشته مؤلف انتشار نیافته بود، ولی در اوائل سنه 1348 شمسیه و مطابق با 1389 قمریه کتاب مفصلی در سه جلد قطور به نوشته اسماعیل رائین در تحت عنوان فراموشخانه و فراماسونری در ایران به توسط مؤسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. نمایندگان دولت انگلیس که در ایران مأموریت پیدا می کردند در همه جا از این برادران داشتند و به سراغ هم می رفتند و یکدیگر را پیدا می کردند و با آنها سر و سر داشتند و با هم رایگان بودند. انگلیس ها این محافل را نه تنها در ایران داشتند بلکه در تمام ممالک آسیایی و آفریقایی و سایر جاها داشتند. مأمورین رسمی دولت انگلیس دیگر در این ممالک غریبه نبودند، برادران دلباخته آزادی زیاد داشتند. با آنها انگلیسی ها را دوست داشتند و آنها را غریبه نمی دانستند. همین که روبرو می شدند یکدیگر را می شناختند و با هم رایگان می شدند. باید گفت بدون تردید یکی از اولین مبلغین محفل فراماسون لندن بودند که در ایران محفل فراماسون را دائر کردند. وقتی که انسان به طور دقت اعمال و شرح حال رجال درباری فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه را مطالعه می کند، می بیند تمام آنها مانند اشخاص فرسوده، بی حال و بی علاقه، مهمل و بیکاره هستند. مثل این است که مقدرات آنها دست خودشان نیست، از خود اراده ندارند. اینها نیستند که صاحب مملکت ایران هستند. ایران صاحب دیگر دارد که غیر از شاه و صدر اعظم است. وقتی که می دیدند در یک روزی اعتماد و دوله را که یگان مرد توانای ایران است، در یک روز با تمام اعوان و انصار و اولادش نیست و نابود می کنند، آن وقت به جای او میرزا شفیع را می نشانند، رجال دربار در فکر فرو می روند، این شاه نبود او را برد و دیگری را آورد. وقتی که میرزا ابوالقاسم قائم مقام را نمیگذارند یک سال صدارت کند و حاجی میرزا آقاسی را 14 سال در صدارت حفظ می کنند، پیداست که کار شاه نیست. همچنین میرزا تقی‌خان امیرکبیر را با آن قدرت و توانایی از بین می‌برند و میرزا آقاخان نوری را در مسند صدارت می‌نشانند، همه می‌فهمند که کار شاه نیست. این دست دیگری است که میرزا تقی‌خان را می‌کشد و میرزا آقاخان را به جایش می‌نشاند. آن تشریفاتی که برای دخول به محفل فراماسون ترتیب داده اند، هر تازه وارد از مشاهده آن تشریفات مات و مبهوت می شود. اختیار از کف او خارج است، خود را در مقابل چیزهایی مشاهده می کند که از خود بی خود می شود. در این وقت است که از او قول و قرار می گیرند و تا آخر عمر به آن محفل خود را بسته می بیند و برگشت برای او نیست، و اوامر آن بدون چون و چرا باید اجرا شود تا به بهشت موعود که آزادی تام و تمام سکنه جهان در آن است برسند. آن وقت است که آزادی، برادری و برابری تمام روی کره زمین را خواهد گرفت. آنگاه پس از شرح مفصلی راجع به خرابی و تباهی امور فرانسه به دست انگلیس ها قبل از انقلاب در اثر افراد فراماسون تربیت شده و دست پرورده خود در داخل فرانسه که چنان اوضاع را در هم ریختند تا به نام آزادی و انقلاب فرانسه را از پا درآورند و یگان رقیبشان را در اروپا از حیثیت ساقط کنند و بالاخره همین کار را هم کردند، چنین می نویسد. تاریخ ایران نیز در نیمه اخیر قرن 13 هجری قمری می توان گفت درست نظیر تاریخ کشور فرانسه در نیمه اخیر قرن 18 است. در ایران هم بعد از یک سلطنت طولانی قریب 50 سال که ناصرالدین شاه مانند لویی 15 سلطنت کرد، دشمن ایران هم همان دشمن فرانسه بود. ایام سلطنت ناصرالدین شاه نیز به عیش و شادمانی برای شاه گذشت. تمام افغانستان، نیمی از سیستان و نیمی از بلوچستان در ایام همین شاه در نتیجه دسائس دولت انگلیس از ایران مجزا شد. وقتی هم که ناصرالدین شاه درگذشت، یک ملت عقب مانده فاقد هر نوع وسائل تمدن و ترقی باقی گذاشت. در مدت این 50 سال، دو همسایه مقتدر ایران نگذاشتند قدمی برای ترقی ایران برداشته شود. هر کس آمد به فکر ترقی ایران افتد، به او فرصت نداده از بین بردند. کسانی بر ایران حکومت کردند که دست نشانده خودشان بودند. فقط در سالهای اخیر سلطنت ناصرالدین شاه بود که شاه و صدر اعظم متوجه شدند سرکار آنها با چه شیادانی است. هر کس را که می شناختند از دربار راندند، محافل آنها را بستند، به فتنه جویان دیگر راه ندادند، ولی عمر این مدت بسیار کوتاه بود. در همین ایام کوتاه بود که ناصرالدین شاه با تیر میرزا رضا کرمانی به تحریک سید جمال الدین درگذشت. بعد از ناصرالدین شاه سلطنت به کسی رسید که از همه بی‌حال‌تر بود و در عزم و اراده ضعیف‌تر، نسبت به سلطنت و مملکت بی علاقه تر، اهل بذل و بخشش و در خرج کردن بی اختیار بود. در سلطنت چنین پادشاهی هیچ نوع اصلاحی در امور مملکت ممکن نیست. همان محافل و مجامع اسباب هرج و مرج و فتنه و فساد را در ایران فراهم کردند. این آشوب را نهضت ملی خواندند، انقلاب مصنوعی به وجود آوردند که روح ملت ایران خبر نداشت. نام این آشوب را باید آشوب فتنه‌انگیزان نامید که محافل سری ایران به سود لژنشینان سواحل رود تایمز برپا کردند که روسها را ترسانده از نفوذ انگلیسها در ایران برحذر کنند. گلوار ریختن به سفارت انگلیس، مهاجرت ساختگی به قم که جورج چرچیل هم در لباس زهد و تقوا به نام آخوند طالقانی در این سفر همراه بود. من این داستان را که چگونه بوده در فصل جداگانه شرح خواهم داد. این محافل را ناصرالدین شاه بعد از بلوای رژی در ایران بست و پیروان آن را به کلی متفرق کرد. در زمان او دیگر کسی جرأت اظهار این حرف ها را نداشت. اگر پیروانی از این محافل بودند به کلی مخفی بودند، ولی در زمان مظفرالدین شاه مخصوصاً بعد از عزل اتابک به قم این محافل باز رونقی گرفت، ولی بسیار سری ولی جدی، چون که زمینه برای آشوب به واسطه ضعف دولت و آزادی خواهی امین‌الدوله و سرکار آمدن میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک که خود یکی از ارکان فراماسون ایران بود، محفل حضرات از نو دائر گردید، اوضاع و احوال برای تبلیغات آنها فراهم آمد.